أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. به حمد الله عزیزان و دوستان در دهه پایانی ماه صفر موفق به عزاداری و سوگواری برای سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و تبلیغ و زیارت اربعین حسینی تا حدودی بوده اند، از خدای تبارک و تعالی می خواهم که دست ما را از دامان پربرکت اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه مفرماید و مشمول شفاعت پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در روز قیامت قرار بگیریم. بحث ما در مباحث اصول در تنبیهات استصحاب بود، همانطور که حضور ذهن دارید استصحاب یکی از اصول مهمه عملیه است. اصول عملیه منحصر به چهار اصل استصحاب و براءت و احتیاط و تخییر نیست. بیش از چهار اصل عملی داریم، اما آنچه که از بین این اصول بیشتر رایجه این چهار اصله، لذا گفتن اصول عملیه اربعه. و در بین این چهار اصل استصحاب کارآمدتر و فراگیری آن نسبت به اجرای در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه بیش از بقیه اصول هست. لذا بحث استصحاب رو مرحوم آخوند خراسانی در پایان مباحث اصول عملیه مطرح کرده، به لحاظ اینکه یک بحث مستوفایی میخواسته بکنه و لذا تنبیهاتی که برای استصحاب بیان کردند هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت بیش از بقیه اصول ثلاثه ایست که بحث کردم. در تنبیه هفتم مرحوم آخوند خراسانی بحث اصل مثبت را به میان آوردند، فرمودن چه شبه موضوعیه باشد و شما موضوع حکم رو استصحاب کنید تا حکم جریان یابد، مثل حیات زید. حیات زید را استصحاب کردید تا احکام مترتب بر حیات جریان یابد، مثل حرمت ازدواج همسر او مثل عدم جواز تقسیم مال او، اینها احکامی بود که مترتب بر این شبهه موضوعیه میشد. وقتی استحساب میکردی در این شبهه موضوعیه و حیات رو استحساب میکردی، حکم استحساب نمیشد، موضوع استحساب میشد. و شما یک حکمی مشابه حکمی که قبلن بود رو جاری کردی، این اون حکم رو هم گفتن نیست، مشابه اون حکمه، برای اینکه اون حکمی که در زمان یقین به حیات زید داشتی حکم واقعی بود و این حکمی که الان جریان پیدا می کند این حکم ظاهری است، چون حیات زید به یقین برات ثابت نشده، تعبدن ثابت شده، لذا حکم ظاهری درست کرد. لذا می گفت که در شبهه موضوعی مشابه حکم سابق این موضوع جریان پیدا میکنه. اون وقت در این شبهه موضوعیه میفرمود وقتی موضوع رو استصحاب کردی این حکم باید بیواسطه مترتب شود، یعنی اگر به با یعنی موضوع رو شما استصحاب کنی تا یه امر عقلی یا عادی مترتب بشه و بعدن اون حکم شرعی بیاد، میگفت اصل مثبته. اما در شبهه حکمیه که نماز جمعه واجب بود، قولا نماز جمعه واجب بود، بر فرض وجوب نماز جمعه حکم که جریان پیدا میکنه آثار شرعی و عقلی هم مترتب میشه. در تنبیه هفتم مرحوم آخوند خراسانی حرفش اینه که موضوعی که در شبهه موضوعی استصحاب کردی باید نتیجه این استصحاب جریان حکم شرعی باشد، اونم بدون واسطه عقلی و عادی. بعد شما موضوع رو استصحاب کن، حیات زید رو، حکم شرعی رو مترتب کن، احکام شرعی دیگه هم برش مترتب بشه، چه اشکالی دارد؟ حتی احکام و آثار غیر شرعی هم که مترتب بر این حکم شرعی اینجا مشکل ندارد، که شما حکم شرعی مترتب بشه بعد آثار هم برش مترتب بشه، علاوه آثار عادی باشه. اما اگر شبهه موضوعیه رو استصحاب کردی، خواستی یک اثر غیر شرعی رو مترتب بکنی مثل نبات لحیه، اینو میگفت اشکال داره. شما 20 سال پیش یقین داشتی زید حی است، الان شک داری که بازم حیه یا حی نیست، میگی استصحاب میکنم حیات زیدی که 20 سال پیش 5 سالش بود، یعنی الان 25 سالشه. خب آثار شرعیش چیه؟ آثار شرعیش اینه که مالش رو تقسیم نمیتونی بکنی، خانومش نمیتونه بره ازدواج کنه، اینا آثار شرعی، هیچ مشکلی هم نداره. اما آیا اثر عادی و عقلی بر این استصحاب، بر این استصحاب حیات ممکنه مثل نبات لحیه؟ گفتن نه، نمی شود. آثار عادی و عقلی نمی شود. آیا یک اثر شرعی مترتب شود اما با واسطه غیر شرعی، مثل وجوب صدقه؟ یادتونه بیه مثال رو می گفت که لله علیه ان اهدی مئت درهم ان کان زیدون زالهیتن، اگر این زیدی که 20 سال پیش من یقین به حیاتش دارم الان صاحب لهیه باشد، بر من است که 100 درهم صدقه براش بدم. خب میاد میگه که حیاتش 20 سال پیش یقینی بود، الان شک دارم که در قید حیات هست یا نه. میگه در قید حیاته. خب در قید حیاته نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ریش در آورده 25 سالشه. خب نتیجه محاسن در آوردن زید اینه که من 100 درهم باید بدم صدقه. مرحوم آخون فرمود این نمی شود. اصل مثبته، یعنی وجوب صدقه به 100 درهم که حکم شرعیه، این وجوب به واسطه نبات لهیه شده. نبات لهیه اثر عادی است که بر استصحاب تو جریان پیدا کرده، این میشه اصل مثبت. حالا امروز مرحوم آخوند خراسانی چی میگه؟ اینا همش میخواستم ذهن شما رو نزدیک کنم به مطلبی که در تنبیه تاسع مرحوم آخوند امروز میخواد براتون بیان کنه. اولا بگم این نکته رو، و اون این که در تنبیه هفتم همه این مباحث تنبیه هشتم و نهم رو اونجا میتونست مرحوم آخوند بگه و شما رو معطل نکنه. لذا تنبیه هشتم که قبلا توضیح دادیم و تنبیه نهم امروز راجع به اصل مثبت. اما حالا در تنبیه نهم که جدا کرده میخواد چی بگه؟ میخواد راجع به اصل مثبت حرف بزنه. چی بگه راجع به اصل مثبت؟ میفرماد این که ما گفتیم اصل مثبت اشکال دارد، مال اونجایی است که این آثاری که به وسیله استصحاب میخواد جریان پیدا بکنه، این آثار مخصوص مستصحب واقعی باشه و به بیان دیگر اصل مثبتی که در استصحاب قبول نکردیم اونجاییست که به واسطه استصحاب آثار عادی و عقلی را بخوای مترتب کنی. بر چی؟ بر مستصحب واقعی، یعنی آثاری که مال مستصحب واقعیه رو بخوای جریان بدی. اما اگر آثار مستصحب واقعی نباشد که اصل مثبت مشکل نداره. اجازه بدید برای اینکه این مطلب خیلی روشن و شفاف براتون معلوم بشه، من باز کنم مطلب رو. مستصحب و آثار دو جورند. گاهی آثار مستصحب واقعی هم، گاهی آثار مترتب بر مستصحب واقعی نیست. چطور؟ شما یه وقت راجع به وجوب نماز جمعه حرف میزنید، میگید اگه نماز جمعه در زمان غیبت واجب باشد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر اقتضا میکنه که اطاعت کنم از چی؟ از عدم صلات صلات جمعه. اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا، فاسعوا امر دیگه، فاسعوا وقتی روز جمعه شد باید بری نماز جمعه، باید اطاعت کنی. خب شما اینجا چیکار کردید؟ میگید زمان پیغمبر نماز جمعه واجب بود، شک میکنم الان واجبه یا نه؟ میگم الان هم واجبه. خب الان واجبه یعنی چه؟ آثار عقلیشو میخواییم بگیم. وجوب اطاعت، اطاعت از چی؟ از ازانودی للصلات. ازانودی للصلات آثار عقلیش چیه؟ اذا نودی للصلاة فاسعوا الى ذکر الله، بعدش بخونید و ذروا البیع، اینا همه آثارشه دیگه. یعنی باید بری نماز جمعه، حقا نداری از گاری که سیب میفروشه سیب بخری، اینا آثاره که مترتبه برش. خب مستصحب شما چیه اینجا؟ چی رو استصحاب کردید؟ وجوب رو، وجوب نماز جمعه رو. این اطاعت که اذا نودی للصلاة فاسعوا شد، چون اینا حواستون باشه با این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اینا رو میگن امر ارشادی. امر ارشادی نتیجش اینه که اینا حکم شرعی نیست، اینا آثار عقلی هم. میگن که وقتی تو قبول کردی که نماز جمعه واجبه، اینجا فذر البیع یعنی اطاعت کنی، خرید نکنی، خرید و فروش نکنی، بری نماز جمعه هم شرکت کنی. اینا آثار عقلیه. خب این آثار عقلی بر چی مترتب شد؟ بر وجوب. این وجوب واقعیه یا غیر واقعی؟ یا ظاهری ممکنه غیر واقعی باشه. بله؟ وجوب نماز جمعه زمان پیغمبر یقینیه، اما وجوبی که تو با استصحاب درست کردی الان حکم ظاهریه یا واقعی؟ حکم ظاهریه دیگه. شما قسم حضرت عباس میخوری که نماز جمعه زمان پیغمبر واجب بود، واقعا هم واجب بود. اگر سه هفته کسی بی عذر نماز جمعه نمی رفت، بی عذر را در خونش آتش می زدن، می گفتن تو منافقی. پس وجوب نماز جمعه زمان پیغمبر واقعی بود، قطعی بود. خب وجوبی که شما استصحاب کردی برای الان قطعیه یا حکم ظاهریه؟ حکم ظاهری. این ذرالبی، فذرالبی و عطی الله میشن آثار برای حکم ظاهری یا واقعی؟ حکم ظاهری. میگه اینجا اصل مثبت نیست، اینجا اصل مثبت نیست، هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه این آثار تو برای حکم برای مستصحب واقعی کنی، برای مستصحب واقعی مشکل داره. آقا بفرمان ببینم که مستصحب واقعی مثل کجا؟ مثل حیات زید. اینجا اصل مثبته. چطور اصل مثبته؟ آقا شما بفرمان ببینم که این نبات لحیه مال حیات واقعیه یا حیات ظاهری هم ممکنه نبات لحیه داشته باشه؟ حیات واقعیه. شما اونجا فضرالبعی اثر مترتب میشد برای وجودی که واقعی نیست، حکم ظاهریه برای شماست. آقا شما جاهلید، امروز شاکید، شک دارید به نماز جمعه، اومدید یه وجوب حکم ظاهری درست کردید. این حکم واقعی نیست که. ضرالبیع و اطاعت و همه اینا آثاری هم که بر یه حکم ظاهری مترتب شدن، اما در حیات زید که شما میخوای انبات لحیه رو اثبات بکنی، برا من بگو ببینم نبات لحیه با حیات واقعی تحقق پیدا میکنه یا با حیات ظاهری هم نبات لحیه هست؟ با حیات واقعی. مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه نهم میفرماد همه این حرفایی که در تنبیه هفتم و هشتم راجع به اصل مثبت من زدم، گفتم اصل مثبت اشکال دارد، مال جایی است که اثر مستصحب واقعی باشد، مثل نبات لحیه که اثر برای زید واقعی است، نه زیدی که با فرض استصحاب کردی بر الان. در مثل زید که حیاتش حیات فعلی حیات ظاهری است، فقط حکم شرعی رو میتونی مترتب کنی، اما آثار عادی رو نمیتونی بگی الان ریش داره، و نمیتونی بگی صدقه واجب است چون ریش دارد، چون نه ریشش مسجله نه صدقش مسجله، چون گفتی بودی لله علی ان اهدی مئت درهم لو کان زیدون زاله یتن. خب تو که لحیش رو با استصحاب میخواستی ثابت کنی، لحیم که مال حیات واقعی بود، حیاتش رو الان با استصحاب ثابت کردی. حیات اینجا یه حیات واقعی نیست، واقعا رویدن ریش مال حیات واقعیه، نه مال حیات فرضی. پس نه اثر عادی و عقلی مترتب شد و نه حکم شرعی که وجوب صدقه بود به برکت نبات لحیه، که نبات لحیه رو بخوای با استصحاب ثابت کنی. امکان دارد شما یه اشکال به من بکنی، یعنی در واقع به مرحوم آخون بود، بگی که آقا مطالب رو یه جور دیگه گفتی، ولی این حرفا رو که تو تنبیه هفتم زده بودی، تو تنبیه هفتم گفتی گفتی استصحاب در شبهه موضوعیه فقط حکمی مشابه حکم قبلی رو میاره، نه اثر عادی و عقلی میاره، نه حکم شرعی که به واسطه یه اثر عادی و عقلی باشه. حالا هم که همین شد، حالا داری میگی که استصحاب حیات زید نه نبات لحیه رو ثابت میکند و نه وجوب صدقه رو. این همون حرفیه که در تنبیه هفتم زدید. جوابش رو گوش بدید. جواب این حرف اینه که شما وقتی ما گفتیم اصل مثبت جایز نیست، همه رو یکسان با یه چوب رد میکنی، با حال اون که همه رو با یک چوب رد نباید کرد. علت این که در نبات لحیه استصحاب کار آمد نشد، در وجوب صدقه استصحاب مثمر ثمر نشد، مالی این بود که این نبات لحیه اثر برای حیات واقعی است، اما در اطاعت از فزر البیع و اطاعت از فسعو این مشکل نیست و اونجا راحت استصحاب بکنی، اصل مثبتم نیست، آثار عقلی و عادی و شرعی و با واسطه و بی واسطه همه جریان میابد. فتلق حسن که مرحوم آخوند خراسانی میگه اصل مثبتی که اشکال دارد اونجاییه که اثبات کند اثر عادی و عقلی را برای یک مستصحب واقعی، یعنی اثر برای مستصحب واقعی باشد، اما در اطیع الله و اطیع الرسول و در فس او الى ذکر الله و در فزر البی که اینا آثار برای مستصحب واقعی نیستند، اصل مثبت اشکالی ندارد. این تمام کلام مرحوم آخوند خراسانی است. اشکالتونه بفرمایید. نتیجه استصحاب حکم ظاهریه، مستصحب دون اینطور نیست. نه مستصحب، نه مستصحب که اون متیقنتونه. مستصحب یعنی متیقن. متیقن شما یه وقت حیات زیده، یه وقت وجوب نماز جمعه در زمان پیغمبر. و بله همینو میگه ایشون، همینو میگه ایشون، میگه نبات، نبات لحیه مال زید فرضیه یا زید واقعی؟ باریکالله. میگه چون مال زید واقعیه و تو اینجا با استصحاب زید فرضی درست کردی، اینجا مترتب نیست. اما در وجوب اطاعت و رها کردن بیع و شراء، اینها آثار عقلی هستند که مترتب بر مستصحب واقعی نیستند، بلکه شما با استصحاب اگر یه وجوب فرضی بر الان درست کردی، اینا میتونن مترتب بشن. بله؟ شما احکام، شما اطیع الله و اطیع الرسول، این اطاعت، این آیا آثار عقلی است یا آثار شرعی؟ باری چلا همین، درست، احسن، خوب اومدی. اطیع الله آثار عقلیه، یعنی امر، امر ارشاد الی حکم العقله، درسته؟ دیگه معنای اوامر مولوی و ارشادی همینه دیگه. اوامر مولوی اونجاییه که خودش مستقله، اوامر ارشادی یعنی ارشاد الی حکم العقل. اطیع الله و اطیع الرسول ارشاد الی حکم العقله. خب حکم عقل چیه؟ حکم عقل اینه که تو عبد وقتی شدی باید مطیع مولا بشی. خب الان که وجوب صلات جمعه را روز حیات پیغمبر این وجوب را استصحاب کردی برای الان، آیا اثر عقلی مترتب می شود که اطاعت باشه یا نه؟ می شود. مگه اثر عقل نیست؟ خودتون گفتید اطیع الله حکم عقله، خلاص شد. با الان که شما قبلا گفته بودید که با استصحاب اثر عادی و عقلی مترتب نمی شود. آقا جان اگر وجوب نماز جمعه رو من استصحاب کردم برای الان، علاوه بر این که من نماز جمعه رو باید اطاعت کنم، یه کار دیگه هم باید بکنم، از گاری سیبم نخرم تو را. اگر سیب خریدن منافات با شرکت در نماز جمعه داره، پس ضرب البیع دیگه. خب اگر چون این چیزی شد، یعنی ضرب البیع یه حکم شرعی است با واسطه اطاعت که حکم عقله، مگه نگفته بودی حکم شرعی به واسطه یه حکم عقلی میشه اصل مثبت؟ چرا اونجا نشد؟ در حیات زید وجوب صدقه اصل مثبت شد. میگفتی 100 درهم را میخوای بدی به خاطر نبات لحیه، این اثر عادی و عقلی خورده، اصل مثبته. اما در رها کردن بیع و شراء به خاطر اطاعت که اونم اثر عقلیه، میگه اشکال نداره. مرحوم آخون میگه به خاطر این که در قضیه حیات زید این اثر مستصحب واقعی است، لذا گفتیم نمیتواند مترتب شود. اما در اطاعت که اثر عقلی است، چون اثر مستصحب واقعی نیست، اونجا اشکالی ندارد. ببینید من تقریر بحث آخوند رو میکنم، نمیگم بپذیرید این حرفا. ما امروز فقط تقریر بحث مرحوم آخوند رو داریم میکنیم. این که اشکال به مرحوم آخوند وارده، بله اشکال وارده، آقایونم اشکال کردن، اشکالاتم فردا میگیم. بفرمایید. خب بله، ما که قبول دادیم، ما که رد میکنیم این حرفا رو، ما حرف آخوند رو امروز براتون زدیم. بله اشکالات به جای خودش و بعداً عرض میکنیم. خواستیم بیان مرحوم آخوند خراسانی خوب تقریر بشه برای شما. حالا ببینیم که فقها و اصولیین در مقابل این حرف مرحوم آخوند چه میگویند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.